أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين در باب اثبات علم برای حق تعالی فرمودند که ما سه راه رو در اینجا معرفی میکنیم. یکی راه احکام یا اتقان سن بود، راه دوم تجرد خداوند و تجرد معلومات بود، و راه سوم اثبات این نکته بود که همه ممکنات به خداوند متعال مستند میشن و این استناد دلیل بر علم خداوند. وجه اول رو که احکام بود مطرح کردند. سلام علیکم. صغرا و کبرای بحث روشن شد. در وجه دوم که بحث تجرد بود یه اشاره‌ای کردیم که قرار شد هم تفصیل مطلب رو اینجا بیشتر گفتگو کنیم، به هم عبارت رو ببینیم مرحوم خواجه و علامه چی میخوان بفرمان. اشاره کردم که از دیدگاه فیلسوفان این برهان خیلی سرراست اقامه شده، مخصوصا از زمان حکمت متعالیه وقتی به بحث علم رسیدن با یک مقدمه کوتاه در باب تجرد و در باب نسبت ممکنات و معلولها به خداوند متعال موضوع رو خیلی صریح و قاطع استدلال کردن. استدلال اونها خلاصش اینه، دیدن دوستان در کتاب‌های فلسفی فیلسوفان متأخر ما میگن ما از یک طرف میدانیم که خداوند متعال مجرده، چنان که در اینجا هم مقدمه همینه، از طرف دیگر معلولات خداوند هم مجرده. حالا تجرد در باب مجردات که روشنه، چون پاری از ممکنات از عالم عقول هست یا از عالم نفوس هست، نفوس هم نوعی تجرد داره. حتی بالاتر اصحاب حکمت متعالی ادعا میکنن که عالم طبیعت هم نوعی تجرد داره. بنابر اصالت وجود میگن آن چیزی را که شما به عنوان امر غیر مجرد و مادی میبینید مادی برای شماست. شمایی که در عالم ماده هستید عرض و طول و ارتفاع میبینید، محدودیت دارید. والا اگر کسی به عالم طبیعت از بالا نگاه کنه، ما رو نه به عنوان یک جسم بلکه به عنوان یک وجود ببینه، وجود ما، حقیقت وجود ما مجرد. یعنی یه بحث مفصلی دارن مولا صدرا در اسفار در جای دیگری مطرح میکنن که هر وجودی مجرد است. یه قاعده درست میکنن که کل وجود مجرد، حتی وجودهای مادی. خب از طرفی خداوند متعال مجرد، از طرف دیگر تمام ممکنات و معلولهای خداوندم مجرده. وقتی عالم یه طرف مجرد، معلوم هم مجرده، گفتیم بنابر مبنای علم در اینجا علم حاصل میشه، چون علم حضور مجرد بود نزد مجرد. اگر ما ثابت کردیم دو مجرد را در کنار هم دیگه، حضور یکی برای دیگری موجب علم میشه. این فیلسوفان از جهت راحتن و مسئله رو تمام شده تلقی میکنن که معلول خداوند نزد او حاضر است اولا، ثانیاً این معلول هم مثل خداوند مجرد است، پس بنابراین علم حاصل میشه. مرحوم خواجه و علامه در این کتاب و در سایر کتابهاشون به این استدلال تمسک نکردن، این رو نپذیرفتن، چون یه مقدمه ای دارد که اون مقدمه مورد قبول متکلمان ما در این دوره نیست. اون مقدمه چیه؟
همین تصویر
برمیگرده
به صدور افعال
ذاتی. آها، چون بنابر نظر فیلسوفان، چه مشائیان، چه اشراقیان، چه حکمت متعالیه، رابطه میان جهان و خدا رابطه صدوره، رابطه فیضه. صدور چیه؟ آها، یعنی کمالی از ذات علت به معلول داده میشه. گفتیم نظریه صدور در فاعل بالایجاب معنا میده، نه فاعل بالاختیار. فرق بین فاعل بالایجاب و فاعل بالاختیار از نظر متکلمان این بود که اگر علت از ذات خودش و به ذات خودش، توجه فرمایید، اگر از ذات خودش و به ذات خودش معلول را ایجاد کرد، این فاعلیت بالایجاب، اختیار نمیخواد، قدرت به معنای کلامی لازم نداره، معلول از درون ذات علت ترشح میکنه، فیضان میکنه و به وجود میاد. این در فاعل بالایجاب. اما در فاعل بالاختیار فاعلی است که نه من ذاته هست نه به ذاته. به ذاته نیست، مقابلش چیه؟ به فعله، به ارادته. به ذاته نیست در فاعل بالاختیار. فاعل قادر به ذاتش نیست که معلول رو ایجاد میکنه، به حرکتی، به فعلی، به ارادهی او رو ایجاد میکنه. من تا مادامی که ذاتم هست، تا مادامی که اراده نکنم، نمیتونم، دستم حرکت نمیدم. و حالا که خود این آب هر جا که باشد مرطوب میکنه، اراده نمیخواد، به ذاته رطوبت را به دیگری منتقل میکنه، شیء رو مرطوب میکنه. او فاعل بالایجاب، من فاعل بالاراده هستم. یکی در فاعل بالاختیار، من به اراده و به فعله عمل میکنم، نه به ذاته. دوم، من ذاته هم کاری نمیکنم. الان آب وقتی ریخته میشه این کاغذ رو تر میکنه، میگیم آقا این رطوبت از کجاست؟ از کجاست؟ میگه چی؟ از ذات آب. چون ذات آب روی کاغذ آمده، کاغذ رو مرطوب کرده. در فاعل بالاختیار من ذاته هم نیست. منی که دارم این رو تکان میدم، حرکت این لیوان از ذات من نیست، جزی ذات من نیست. نه، ذات من ذات منه، قدرت دارم بنابر نظریه کلامی این شی رو جا به جا میکنم. پس فاعل بالایجاب به ذاته و من ذاته کاری میکنه، معلول ایجاد میکنه. در فاعل بالاختیار نه به ذات است بلکه به فعل است، نه من ذات است بلکه به یک معنا لا من شیئه. بگید من غیره است. در یه جا در باب خداوند لا من شیئه، اونجایی که هیچی نیست، خدا از صفر عالم رو میآفرینه، برای من لا من شیء به اون معنا نیست، ولی من ذاتم نیست، من غیره. من از چیز دیگری استفاده میکنم، از ظرفیت دیگم، ظرفیت دستم، قوه بازوم استفاده میکنم، کاری رو میکنم، نه من ذاته. خب حالا که متکلم ما از اول بنا رو بر این گذاشت که خداوند فاعل قادره، یعنی فاعل مختاره، نمیتونه موقعی به علم رسید جر بزنه. یک تاله میگفتم فاعل قادره، از بعد میگم فاعل بالایجابه. نه دیگه، آمن ذاته است، صدوره، برای بحث علم استدلالم میبرم، استدلال فلسفی میکنم. نه، نمیشه. شمای خواجه و علامه نمیتونید اینجا استدلال تجرد فلسفی رو در باب علم بگید، چون تجرد فلسفی این است که معلول جزی از ذاته. علتی که خداوند است اگر به معلول علم دارد، در واقع به ذات خودش علم داره، همون طوری که به ذاتش علم دارد به معلولم علم پیدا میکنه، و چنین چیزی قابل قبول نیست و تجرد عالم هم به این معنا مورد قبول نیست. بله بله، جزئی از علت. چرا؟ چون خود علت هم تجرد داره دیگه. ایبی نداره، تجزیه در باب مجردات ممکن ممکنه. ما در باب تجرد حقیقی که حق تعالی است هیچ گونه تجزیه نداریم. تجزیه معنای تجزیه خارجی که نیست، روشن دیگه.
بله،
بله. تجزیه خارجی نیست، تقسیم خارجی نیست، تقسیم عقلیه، اعتبار عقله. در یک جا میبینه کمالی از کمالات علت وجود داره، اما سایر کمالات نیست، نه کمالات خود علت، جزی از کمال. حالا بحث تجرد کلن دوستانی که علاقه مند باشن باید در جای خودش بحث کنن. این بحث تجرد در تاریخ فلسفه ما خیلی مبهمه، به اجمالم بزرگان ما گذاشتن، تعریف روشنی هم نداره. احکام تجردم یه احکام واضح و مشترکی نیست. بین متکلمان و فیلسوفان هم در بحث تجرد خیلی اختلافه. داستان خیلی جالبی داره، آثار مهمی هم در حوزه اعتقادات داره. حالا من خواستم فقط یه نکته رو بگیم که اون استدلال تجرد برای علم از نظر فلاسفه اینجا مفید نیست. از این جهت مرحوم علامه استدلال تجرد رو به گونه ای مطرح میکنن که اون مشکل پیش نیاد، که با مبانی کلامی سازگار باشه. اصل اساس این اختلاف در کجاست؟ این نکته رو بگم بعد وارد استدلال بشیم. اصل اساس اینه که از دیدگاه فیلسوفان وقتی میگن علم یعنی حضور، منظور از حضور، حضور وجودیه. یعنی واقعا دو شیء نزد هم حاضر باشن. یه میگه نزدش حاضره، خب آقای فلانی تشریف دارن یا حتی بدن نزد من حاضره، خب با روح من چسبیده دیگه، بس حاضره. او حضور به این معنا میگیم، فیلسوف میگه نه، این حضور کافی نیست، حضوری میخواییم که اتحاد وجودی باشه. تا مادامی که بین عالم و معلوم به نحوی اتحاد، اتحاد حقیقی، نه دو چیزن یه جوری به هم دیگه ترکیب شدن، ترکیب حقیقی، بلکه به یک معنا باید بگیم وحدت حقیقی، تا این حالت اتفاق نیفته علم حاصل نمیشه. این رو حکمت متعالیه تحت عنوان اتحاد عقل و عاقل و معقول میگه. اما از دیدگاه متکلمان وقتی که میگن علم حضوره، منظور از حضور اتحاد وجودی نیست. حضور چنان که ببینیم نحوه مقارنت حقیقی است. میگه اگر بین دو شی نوعی مقارنت حقیقی بود که حجاب میان دو شی از بین رفت، مانع معرفت مفقود شد، علم حاصل میشه. چنان که الان من با صورت‌های ادراکی که در نفس خودم هست از دیدگاه متکلم متحد نیستم، ما دو چیز هستیم، اتحاد عقل عاقل و معقول رو قبول نداریم. من عاقل چیزی هستم، صورت عقلیم چیزیست، نهایت با همدیگه مقارنت داریم، نوعی چسبندگی، ارتباط حقیقی داریم. همین که مقارنه حقیقی شد، فاصله از بین رفت، معرفت حاصل میشه. کجا این فاصله از بین میرود؟ زمانی که هر دو مجرد باشه. به محضی که یکی از حالت تجرد خارج شد، گفتیم در عالم ماده چیه؟ غیبته، حجابه. در عالم ماده این قسمت طرف راست میز از طرف چپ میز غائبه. دوباره میام طرف راست، هر یه سانتیمترش از سانتیمتر دیگه غائبه. به محض شما از یه سانت میاد این طرفتر، دیگه تو سانتیمتر اول نیستید، غیبته. اما در تجرد اینطور نیست. شما نمیتونید بگید نفس من یه بالا و پایین داره، حالا قسمت بالای نفس من میفهمه قسمت پایین نفس من؟ اصلا بالای و پایینی چپ و راست به این معنا نیست. در تجرد گفتیم غیبت وجود نداره. موقعی که غیبت نبود در عالم، در معلوم هم غیبت نبود، مقارنت حقیقی حاصل میشه. از در متکلم اتحاد لازم نیست، وحدت لازم نیست، مقارنت لازمه، ولی مقارنت باید حقیقی باشه. کجا مقارنته؟ به طبیعیم چسبندگی وجودی مثلا. کجا این دوتا با هم دیگه ارتباط حقیقی دارن؟ که هر دو مجرد باشن.
مقارنت میشه
این مقارنت حقیقتا طبیعی نداره اگه بخوام بگیم، یعنی همین چیزی بیش از این در باب مقارنت نمیشه گفت. مقارنت یعنی فقدان حجاب، فقدان مانع، فقدان غیبت. اگر دو چیز از همدیگه غائب نبودند، به تعبیری بگیم دسترسی به همدیگه داشتند، امکان اتصال و ارتباط بین اونها بود، ارتباط حقیقی، ارتباط وجودی، اگر ارتباط وجودی امکانش هست، همین مقدار برای مقارنت کافی است. عرض کردیم فلاسفه میگن کافی نیست. یعنی چی ارتباط وجودی؟ ارتباط وجودی ممکن نیست بخصوص بر نظر متأخران حکمت متعالیه مگر که اتحاد وجودی باشه. تا این دوتا یک حقیقت نباشند، یکی نسبت به دیگری علم نداره. یه حالا بحثای خیلی باید دیگه جزئی تر وارد بشیم، حالا نمیخوایم وارد فیران بحث بشیم، الان فیران مبنای اختلاف رو میخوام عرض کنم. از اینجا میخوام به این نکته برسم. پس چی شد؟ از نظر فلاسفه به خصوص متأخران از فلاسفه، معرفت، این که میگم به خصوص توی یه نکته ایست دارم عرض میکنم، میگم کل فلاسفه به خصوص متأخرین، منظورم حکمت متعالی است، یه نکته ای داره. از نظر فلاسفه تا نوعی اتحاد و تا نوعی وحدت فی الجمله اتفاق نیفته، حضور شیئن لشیئن نیست. متکلمان میگن ما حضور شیئن لشیئن به این معنا نیازی نداریم، همین که مقارنت باشد کافی است. یه مجرد اگه چسبیده به مجرد دیگر باشد به گونه ای که اتصال و ارتباط وجودی ممکن باشه، یا بگیم به گونه ای که غیبت یکی از دیگری نباشد، همین مقدار کافیه.
تعریف
سلبی سلبیه، بله بله سلبیه، آخری سلبیه، تعریف ایجابی واقعا نداره. حالا ببینید بنابرای این مبنا مرحوم علامه دارن تجرد رو دلیل بر علم میگیرن. چجوری استدلال میکنن؟ میفرمان ما بنابر نظریه تجرد و استدلال تجرد میتونیم ثابت کنیم که خداوند هم عالم به خودشه و هم عالم به غیر، به دیگران. بخش اولش راحته، چون خداوند مجرد است، مجرد نسبت به خودش هیچ گونه غیبتی ندارد، پس بنابراین نسبت به خودش چیه؟ عالم. هر مجردی نسبت به خودش عالم است، چون هیچ گونه حجاب و غیبتی بین خودش و خودش نیست. بله در مادیات اینطور نیست، گفتیم در میز هر جزش از جز دیگه غائبه. بگید آقا او جزه نسبت به خودش چطور؟ میگیم همون جزه هم یک امتداده، همون یه سانتا هم میشه گفت 10 تا 10 میلی. دوباره هر 10 میلی هم هر جزش غائب از جز دیگره. مادی اصلا درش حضور معنا نمیده، اما مجرد، هر گونه مجردی حضور معنا میده. پس شق اول مدعا، خداوند متعال عالم است به ذات خودش، چون خداوند مجرد است و هر مجردی نزد خودش حاضره، بیبوبت نداره. مشکل در دومی است. از اینجاست که برهان یه خورده پیچیده میشه. چجوری خداوند نسبت به دیگران، نسبت به ممکنات علم داره بنابر مبنای تجرد؟ ایشون اینجوری استدلال میکنه. اول استدلال رو میارن در باب یک شی، بعد میگن آه وضعیت خداوند نسبت به اشیاء دیگه هم همینطوره. توجه فرمایید رو مبنای ایشون که کلامی است، باید بین خداوند و جهان ممکن اتحاد نباشه، اتحاد نیست، مقارنت فقط. باید ثابت کنه خداوندی که مجرد است اگر مقارن باشد با چیز دیگری که او هم مجرد است، علم حاصل میشه. اینو باید ثابت کنید. چجوری؟ ایشون میگن ما وقتی بیایم تصور کنیم یه امر مجردی رو، هرچی یه شیء مجردی را در ذهنتون معقول کنید. آیا این شیئی که مجرد هست میتواند تعقل بشه؟ میتونه درک بشه؟ میگیم بله. همین که میتواند امر مجرد در نفس من بیاد معقول بشه، این معلوم است که قابل تعقل. سؤال دوم، این شیئی که الان معقول منه آیا میتواند همراه با چیز دیگری هم معقول بشه؟ تا حالا میگفتیم خودش رو معقول کنید، تصور کنید. بله، صورت گل را تصور کردم. خب بله، حالا میگیم صورت گل را با چیز دیگری تعقل کنید. آیا امکانش هست؟ میشه یه امر مجردی را با چیز دیگری متعقل کنیم؟ میگیم بله. ایشون میگن بهترین شاهدش این است که شما هر چیزی را تعقل کنید، همراه با اون چیز یه سری اموری وجود داره. سوال میکنیم صورت گل در نفس شما آیا وحدت داره؟ میگید بله. آیا وجود داره؟ بله. یه خاصیت میگیم دیگه براش، حداقل مفاهیم عام به تعبیرشون که داره دیگه. آیا جوهر است؟ بله. هر چه شما در ذهنتون بیارید مقارن است با پاره‌ای از اوصاف. پس معلوم شد همون طوری که ما میتوانیم این شی را تصور کنیم، میتوانیم این شی را با چیز دیگری هم تصور کنیم. خب معناش چیه؟ معناش این است که اون چیزی که تصور کردیم مقارن با دیگری است، امکان مقارنت با دیگری دارد. صورت گل ما مقارنت پیدا کرد با خصوصیاتی مثل موجود بودن، مثل جوهر بودن، مثل مجرد بودن. خب حالا نتیجه میگیریم، حالا که معلوم شد صورتی که ما داریم همراه با امور دیگری قابلیت تعقل دارد، پس صورت با اون اشیا مقارنت دارد. چون این مقارن نبودن که با اونا نمیتونستیم تصورش کنیم. اینا دو چیز بودن، خب میگوید صورت گل، خب بله صورت گل. آقا حالا صورت خورشید هم تصور کنید، این خورشید هم هست، اما بین صورت گل و خورشید که مقارنت نیست، دو تا صورت جداست. همین که من میگم صورت گل همراهش، میگم با او، همراه با او، امکانش هم تصور کردم، همراه با او، وجودش هم تصور. معلوم شد بین صورت گل و امکان وجود مقارنت حقیقی است. ولی این مقارنت حقیقی نبود، هر دو معلوم من واقع نمیشد. پس اثبات شد که اموری که در نفس من قابلیت تعقل دارند مقارنند با امور دیگر. همین که مقارن شدن، میگیم پس بنابراین آنچه در نفس من تصور شد میتواند، حالا میگم بر سر چی؟ میگم بر سر صورت گل. میگیم پس بنابراین خود این صورت گل به عنوان یک امر مجرد میتواند مقارنات خودش رو تصور کنه، بشناسه. همین هم میخواستیم ثابت کنیم. خواستیم ثابت کنیم که امری که مجرد است، امری که معقول است، میتواند مقارنات خودش رو چیه؟ علم پیدا کنه، تصور پیدا کنه، معرفت پیدا کنه. حالا تا الان میگفتیم صورت گل و مقارناتش، اینو به عنوان نمونه گفتیم. شما از صورت درش بیارید، بگید یک وجود خارجی است که مجرد است مثل خداوند متعال. آیا مقارناتی دارد اون وجود مجرد؟ میگیم بله مقارناتی دارد. خداوند متعال مقارن است با حقایقی در عالم. خب اون مقارنات چیا هستند؟ امور مجرد هستند. پس بنابراین خداوند متعال که خودش مجرد است میتواند امور مقارن با خودش رو علم پیدا بکنه. چون گفتیم فرض علم در کجاست؟ که مقارنت باشد. مقارنت حقیقی وجودی کافی است. اثبات کردیم بین خداوند متعال به عنوان مجرد و بقیه حقایق مجرد مقارنته. از کجا ثابت کردیم؟ از اینجا که امر مجرد را میتوان با امر دیگری با هم تصور کرد، تعقل کرد. مجرد خصوصیتش اینه که میتواند با دیگری تصور بشه. همین که میتواند تصور بشود یعنی میتواند متحقق باشد. اشکال نداره که یه مجرد توأمان با دیگری تحقق پیدا بکنه. چجوری در ذهن مجرد با وصف امکان جمع شد، با وصف وحدت جمع شد؟ خداوند متعال میتواند با امور مجرد دیگر در خارج مقارنت پیدا بکنه.
مقارنت علمه؟
بله، مقارنت حقیقی گفتیم. مقارنتی که معناش نوعی اتصال وجودی است. توجه بفرمایید مثالی که زد چی گفت؟ حالا میخونیم عبارتو، از تو عبارت دقیق‌تر معلوم میشه که وقتی شما صورت رو داشتید گفتیم آیا میتواند با دیگری تصور بشه؟ این با که گفتیم یعنی مقارنت حقیقی. ولی اگر بگیم، عرض کردم، گفتیم آقا گل رو تصور کنید، بسیار خوب، آقا خورشید هم تصور کنید، بسیار، این مقارنت نشد. صحبت در این بود که من گل تصور کنم، با تصور گل اون امور هم تصور کنم، وجودش هم تصور کنم. چون این مقارنت مقارنت حقیقی است، میگیم حالا بین این دوتا حجابی نیست و علم وجود داره. معقول ثانوی بدونی مهم نیست. اینجا میگه مهم نیست، بگید معقول ثانوی. مهم اینه که من ثابت کردم که چیزی در این حالی که مجرد است و معقوله، با او حقیقتاً، با او حقیقتاً امور دیگری هم مقارنن. آقا از کجا ثابت کرده که این امور با گل، صورت گل مقارنن؟ چون گفتیم در یک تصور میتوانیم هر دو رو بفهمیم.
در یک تصور صورت گل موجود رو
مقارنن. آره آره آره.
گل ممکن.
گل ممکن. ولی در
یک مجرد.
نه.
این صورت ما و صورت و ذهنیه یک مجرد است.
خب نه. نه، یک مجردی است که دارای اوصافی است.
یعنی یه اون تحلیلش می‌کنیم الان.
نه،
وجود مجرد ذهنی چون تجرد به ما اونایی که یه وجود ذهنیه می‌فهمه.
بله.
این الان یک وجود ذهنی است. حالا این مقارن با چی شد؟ اون شی پنج دومش.
نه، مقارن که بود. شما بگید قبل از که من بگم آیا در باب این گل میتوان چی، با این گل میتوان چیزی رو تصور کرد، شما اصلا ذهنتون سراغ وجود رفت؟
مثلا معقول ثانیشه. معقول ثانی یعنی اینکه که اتفاقا بعد از تصور گل، یعنی مقارنت نداره. من در رتبه بعد وجود گل رو تصور
کردم. احسن، همین رتبه بعد میخوام بگم. الان که تصور کردی، الان بعد از اینکه گل را قدم اول گفتم یه گل تصور کنی، تصور شد. بعد گفتم حالا میتونید با این گل تصور کنید که او واحدم هست، موجودم هست. دقت کردیم؟ میگم بله، من الان با همون تصور گل تصور میکنم وحدتش را، وجودش را. اینجا دیگه دار تصور میکنید دو چیزم. قبلا میتونستید بگید که من هنوز وحدت و وجود را تصور نکردم، ولی الان که میتونم بگم تصور کردم. حالا روی این وای نستیم، چون استدلال قوی نیست. شارحان هم مراجعه بکنید، چون بنای بر تفصیل نداریم. شارحان تجرید و محشین کشف المراد هم نقد کردن. مفصل هم شرح حاشیه قشی رو ببینید، لاهیجی رو ببینید، اینا بحث کردن که این آیا استدلال. خود مرحوم علامه هم در همین جا میفرمان در آثار دیگرشون روی گفتگو کردن که این با چه شرایطی درسته، آیا تطبیق بر خداوند می شود یا نمی شود. ایشون خیلی حالا مهمم نیست، به نظرم وقت زیادی روش نگذاریم. ما اگه دوستان خواستن در بیرون جلسه من توضیح عرض می‌کنم.
دلیل بر خود تحقق میشه.
آره یه تحقق ذهنی داره دیگه.
خیلی چیزا هست
تصرفات
ذهنیش میاد ولی در خارج
ها. احسن یعنی خود ایشون میگه میگن همین که در ذهن تصور میشه امکان تحققش هست. اتفاقا ایشون دفعه دخل مقدر میکنه. احسن. یعنی صرف صورت در ذهن که دلالت نمیکنه در خارج هم تحقق داره. شما در باب خداوند متعال میخواید رابطه بین خدا و خلق را علمش رو ثابت کنید. تا اینجا فقط گفتید امکان دارد تصور گل، امکان دارد همراهی صورت گل با امور دیگر. خب امکان که به درد میخوره نمیخوره؟ ایشون میگن به درد میخوره. همی که امکان رو ثابت کردید برای مدعای ما کافیه. آها بله بله. حال میگن خودشون میگن بله میگن بله اخیر عام میگن این بله که چه امکان. الان تو مت توضیح میدم کلیت شو گفتم. الان یه چند تا نکته ظریف تو مت هست. تو مت بخون الوجه الثانیه انه تعالی مجردان. این از بخش های به نظر من خیلی ضعیفه واقعا تجرید و شرح تجریده. ای کاش ایشون ذکر نمی کردن. و امس و الوجه الثانیه انه تعالی مجرد این صغرا و کل مجردن عالم به ذاته و به غیره. اینم کبرا. پس خداوند متعال عالم به ذات و به غیرش. اما صغرا فإنها و ان کانت ظاهره. پس همین جا خیلی روشنه که در باب خداوند دیگه نمی‌تونیم بگیم خداوند مادیه. ولی میگن ما در آینده در بحث صفات سلبی یکی از مواردی که مطرح می‌کنیم این است که الله تبارک و تعالی یا الواجب تعالی لیس بجسم ولا جسمانی. در اونجا تجرد برش استدلال میشه. ولی حالا میشه همینجا هم بگیم امر روشنی است، نیاز بیان زائدم نداره. فإنها و ان کانت ظاهره لکن بیانها یعتی فی ما بعد عند الاستدلال علی کونه تعالی لیس بجسم ولا جسمانی. این صغرا که انه تعالی مجرد. و اما الکبرا دوباره دو قسمت داره. یک فلعن کبرا چی بود؟ کل مجردن عالم به ذاته و به غیره. اول به ذاته رو توضیح میدیم. فلعن کل مجردن فإن ذاته حاصلة لذاته لا لغيره. هر مجردی خودش برای خودش تحقق داره نه برای غیرش. و کل مجرد حصل له مجرد فإنه عاقل لذلك المجرد. چون ما گفتیم اساس علم یعنی همین، یعنی یه چیزی با چیز دیگری باشد حصول حقیقی داشته باشه برای اون. ولی تعبیر حصول رو داشته باشید در بحث بعد که بحث در اینجا پیش میاد که آیا علم خداوند علم حصولی هست یا حضوری، اونجا میرسید. یکی از اشکالات این است که لازمه سخن این است که علم حصولی است. فعلا میگن و کل مجرد حصل له مجرد، هر مجردی یعنی حق تعالی که خودش برای خودش حاصل است. فإنه عاقل لذلك المجرد. چرا؟ لأن لا نعنی بالتعقل الا الحصول. اصلا منظورمون از این که چیزی را تعقل می کند و می فهمد این است که اون شی برای این حاصل است. این حصول حال بعد توضیح می دن یعنی مقارنه. فإذن کل مجردین فإنه عاقل لذات. حال میرسیم و تغایر اعتباری خود چون بلان یه شبهه میگن جواب میدن. این میرسیم. بله ایشون فرمان دویت اعتباری معنام دیه توضیح از خود. اما شق دوم این استدلال که خداوند عالم به غیر باشد میفهمان. و اما ان کل مجردن عالمون به غیره. ببینید میگه کل مجرده، نمیگه خداوند. این بیان برای هر مجردی است. اجد مثالی هم که میزنن یه مثالی است غیر خداونده، مثال کلی است. اما اینکه هر مجردی نسبت به غیر عالم است، کدام غیر عالم است؟ حالا میگم فلان کل مجردن امکن ان یکون معقولا وحده. چند تا گام میریم جلو. آیا مجرد خودش را میتوان به تنهایی تصور کرد؟ یه امر مجرد میگیم بله. دو، و کل ما یمکن ان یکون معقولا وحده امکن ان یکون معقولا مع غیره. شما هر چیزی را که خودش رو یه موقع مجرد نیست، اصلا قابل تعقل نیست هیچ، اما اگر مجرد است و خودش به تنهایی قابل تعقل است، حتما با غیرش هم قابل تعقله. نمیگیم همه غیرها، توجه داشته باشید، با غیری که با او مقارنت حقیقی داشته باشه. چون جنان میخوام بگیم آقا مجرد الان نسبت به همه چیز علم داره، هر مجردی به همه چیز علم داره. میخوایم علم فعل جمله رو برای مجرد ثابت کنیم، میخوایم بگیم میتواند مجرد به غیر عالم باشد. خب میگیم من مجرد رو تصور کردم، حالا میتوانم اون رو با غیرشم تصور بکنم، اینم ممکنه. و کل ما یمکن ان یکون معقولا وحده، ممکن همش امکان میگیم، امکان دارد که با غیر تعقل بشه. و کل مجرد یعقل مع غیره فانه عاقل لذلک الغیر. حالی که معلوم شد این مجرد معقول است، با غیر هم حقیقتا معقول میشه، پس میگیم این مجرد میتواند اون غیر رو چیه؟ علم پیدا کنه. همونی که معقول ما بود نسبت به اون چیزی که با او بود مقارنت پیدا کرد دیگه، حصول پیدا کرد نزد او، همین مقدار کافی است.
هر مقارنتی علم
چی؟
هر مقارنتی علم
اشکال اصلی همینجاست. فعلا در اینجا میگیم منظور شد اینه، مقارنت اونقدر حقیقی است که با یک تصور، با یک تعقل هر دو فهم میشه. پس اینجا این معا گفتید، نه معا گل تصور کن، حالا گیاه مثلا فقط زمینم باش تصور کن، یکی دوتا مجرد شد. نه، معای حقیقی، اونی که بتوانیم با صورت او رو هم درک کنیم. با صورت حقیقتا اگر ما چیزی را با چیز دیگری در یک معرفت، در یک تعقل درک میکنیم، معلوم است که مقارنت اینها مقارنت انضمامی نیست، یه مقارنت حقیقی است که با یک نظره، با یک توجه هر دو معلوم میشن. پس این مجرد با مقارنش حقیقتا همراهند، همین مقدار مقارنت کافی است برای
نمیشه این مقارنت نسبت به مقارنتی که تو علم خدا میخوان ثابت بکنه.
چرا؟ خداوند
از مقارنت خدا با معلومات
نه، این مقدار که میتونیم بگیم که به هر حال اشیایی توسط خداوند متعال خلق شدن حقیقتا با اون مقارنت، میتونیم بگیم خداوند یه گوشه عالم است، جهان هم یه گوشه دیگه، مجرد در نظر بگیریم، ما فعلا حالا معلوم رو مجرد بگیریم، میتونیم بگیم خداوند که عقول رو آفریده، ملائکه رو آفریده، که هم ملائکه مجردن هم خداوند مجرده، اینا از هم جدا هستن، انعزال دارن، به هر حال دیگه این مقدار مقارنت میان خداوند و خلق هست، یه مقارنت حقیقی. اشکال کجا بود که ما داریم برش استدلال میکنیم که کسی بگه نه آقا مقارنت کافی نیست برای علم، ما میخوام یه مقارنت کافیه.
نمیشه اینجا به همین اشکال آفنی بگیم که ولو اونجایی که تو یک تصور صورت گل تعقل میشود، به انضمام مثلا مجرد بودنش، به انضمام مثلا مفهوم وجودش،
خب
این بعد میخوام استدلال کنیم که پس صورت گل نسبت به مفهوم مجرد بودنش بن داره. خب این که اینو اثبات میکنه، این فقط داره اثبات میکنه که من عاقل نسبت به این دو مفهوم بن دارم.
خب
نه اینکه این صورت گل نسبت
بله از اینجا عبور کردی، گفتی من عاقل چون هر دو اینها رو با هم تعقل میکنم معلوم است که اون شی با این گل مقارنت داره. مقارنت حقیقی داره دیگه، مقارنت حقیقی داره.
با اینکه مصادره مطلوب میشه که خب بعد اول اثبات کنید که این دوتا درست مقارنت
نه مقارنت حقیقیش باید از توسط علم به اونهاست دیگه. گفتم همین که میتوانم در یک علم در یک تعقل هر دو رو با هم دیگه، اگر قرار بود بگم آ صورت گل میگید فلان چیز، پس اجازه بدید من یه تصور دیگه بکنم، این مقارنت نبود. اما اگر گفتید صورت گل با خود صورت گل وجودشم ببین، با صورت گل تجردشم ببین، چون من مقارنت رو در معلوم دارم میبینم با یک تعقل میبینم، پس مقارنت حقیقی است. اگر مقارنت حقیقی نبود امکان تعقل اونها معن نبود. پس معیت رو از کجا ثابت میکنیم؟ چون من میتوانم در یک تعقل هر دو رو ببینم.
خب نه این ثابته تا اینجا صحیح، اما این استدلال فقط داره اثبات میکنه که من عاقل نسبت به این دو علم دارم. این استدلال چطور اثبات میکنه که صورت گل هم عالم است نسبت به مفهوم تجرده؟ خب
چون مقارنت دارن. نه اگه مقارنت چی؟
صورت گل عالم است به مفهوم تجرده.
بله بله، اگه مجرد است نسبت به همه ویژگی‌هاش علم داره. هر ذات مجردی نسبت به اموری که با او هستن مثل که حاصل برای او. چجوری شما در باب مجرد گفتید مجرد برای خودش حاصله؟ الان من مجرد نسبت به قوای نفسانی خودم علم دارم، او خصوصیات هم برای مجرد مقارنت حقیقی داره، از اموری هستن که به او متصلن، ارتباط دارن، همین ارتباط کافی است. اشکال وارده، اشکال بله میخوام یه وای نسیمی اشکال وارده، چون دو سه تا گیر داره یه استدلال حالا فرمودن، به نظرم توش وای نسیم بحث خیلی جالب و جذاب مونده، برسیم به اونها. خب حالا ایشون میخواد بفرماد ما یه صغرا داریم یه کبرا، از یه طرف باید ثابت کنیم هر مجردی معقول، این امکان ندارد مگر که این دو تا مدعا ثابت بشه. یک، ثابت بشود که هر معقولی مجرد است. دوم، ثابت کنیم که این مجرد عاقل است، عالم است نسبت به مقارناتش. و اما ثبوت المعقولی لکل مجردین، اینکه صورت گل چون مجرد است معقول است، فظاهر لان المانع من التعقل انما هو الماده لا غیر، چون گفتیم تنها غیبت مانع از معلومیت میشه و اینم که ماده نیست، غیبتی ندارد. و اما صحت و تقارن فی المعقولیه، شما چطوری میگید الان نسبت به صورت گل یه امور حقیقی با او همراه هم؟ ما میگیم نه، خودش تصور میشه، معقول میشه، اما هیچی با او همراه نمیشه. ایشون میگه حداقل امور عامه مفاهیم معقول ثانیه که با او همراه هستن، این صورت گل وجود که داره، ممکن که هست، واحد که هست، همین مقدارم برای امکان کافی است. ما امکان رو فل جمله میخوایم ثابت کنیم، میخوایم بگیم این معقول فل جمله مقارنت دارد با چیزی که او هم معقول واقع میشه. پس ببینید میفرمان و اما صحت و تقارن فی المعقولیه، همین که میتواند چیزی با صورت گل معقول شود. چرا؟ فلان کل معقول فانه لا ينفک عن الامور العامه، چون هر معقولی حداقل از مفاهیم عامه، مفاهیم عامه مثل چی؟ مثل وجود، مثل وحدت، مثل تجرد خالی نیست. این از یه طرف در باب ناحیه معقول. و اما وجوب العاقلیه، همین نکته که شما فرمودید، حالا چطور میشه اینی که معقول است باید نسبت به مقارن خودش علم پیدا کنه؟ این از کجا ثابت کردیم؟ و اما وجوب العاقلیه حین اذن فلأن امکان مقارنت المجرد للغیر لا يتوقف على الحضور في العقل، برای که همین که امکان همراه بودن این مجرد صورت گل با غیر خودش، این متوقف بر این نیست که حتما در عقل هم حاضر بشه. گفتیم امکان داره، نگفتیم حتما در عقل هم که میاد. بفرمایید چرا؟ اگر قرار باشد که امکان مستلزم حضور واقعی و وجود در عقل باشد، این است که شما همیشه میگید برای اثبات امکان یک شی باید واقع بشه. ما میگیم عدل و دلیل بر امکان شی چیه؟ وقوعه. اگر واقع شد حتما ممکنه، اما برای اثبات امکان که لازم نیست که وقوع رو ثابت بکنیم. همین که ما گفتیم آیا امکان معقولیت دارد یا ندارد، امکان معقولیت اثبات میکنه امکان عاقلیت رو، بلکه وجوب عاقلیت رو.
عاقلیت یعنی چی؟
یعنی عاقل باشد، عقل تعقل کنه، صورت گل تعقل کند مقارنات خودش رو. اما وجوب العاقلیت میخواستیم چی ثابت کنیم؟ میخواستیم بگیم مجرد میتواند نسبت به غیر علم داشته باشه. عاقلیت یعنی علم، تعقل. اما اینکه خود این گل که معقول بود الان واجب است که مقارنات خودش رو هم علم پیدا کنه، میگیم این منوط است فقط به امکان مقارنت. لازم نیست بگید در عقل، پس بنابراین در عقل همه معقولهای صورت گل باید حضور پیدا کنن تا ما بگیم این گل نسبت به اونا علم داره. نه، تحقق اونها که شرط نیست، امکان اونا شرطه. هر چیزی که با صورت گل به عنوان یک مجرد میتواند مقارن باشد، پس بنابراین صورت گل نسبت به او باید علم داشته باشه، واجب است در واقع او رو تعقل کنه. فلأن امکان مقارنت امکان مقارنت المجرد للغیر لا يتوقف على الحضور في العقل، که شما بگید تمام مقارنات صورت گل باید بالفعل موجود باشد. لأنه نوع من المقارنه، برای که این امکان مقارنه نوعی از مقارنه است. فیتوقف امکان شی على ثبوته فعلا و هو باطل. اگه این فرمای شما که میگید حتما برای امکان باید وقوع باشد، لازمش اینه که برای امکان شی همیشه متوقف باشد بر ثبوت فعلیش، که اینم باطله. خب و امکان المقارنه هو امکان التعقل، همین که ما امکان مقارنت چیزی با صورت گل را بدهیم، این معناش امکان تعقله و ما هم بیش از امکان تعقل نخواستیم. حالا امکان تعقل که به وجود آمد، در واقع ادامه میدیم، قبلا گفتیم حالا مجردی امکان تعقل یک مجرد دیگر رو داره، چون بین اونها هیچ گونه حجابی نیست، پس برامه حتما نسبت به او علم دارد. یعنی از امکان تعقل به وجوب عاقلیت میرسیم، چون امکان امکان عامه و امکان عام با وجوب سازگار. و فی هذا الوجه ابحاث مسهورتون فی کتبنا العقلیه، در کتابهای عقلی ما در مورد این استدلال خیلی بحث کردیم، دیگران هم بحث کردن، شارحان هم بحث کردن، این استدلال در نهایت به جایی نمیرسه. اما وجه ثالث که گفتیم تعبیرشون بود و استناد و کل شیئن الی، حاصل استدلال این است که از یک طرف میدانیم صغرا که همه ممکنات به خداوند متعال مستندند، مستندند یعنی معلول حق تعالی است، این یکی. از اون طرف ذاتی که علت معلولی است، از طریق علم به علت میتوان معلول رو شناخت. علم به علت برای شناخت معلول کافی است. اینم مقدمه دوم. پس بنابراین خداوند متعال با شناخت خودش به عنوان علت به همه معلول‌های خودش چیه؟ علم داره. پس یه صغرای کبرا. صغرا چی شد؟ صغرا چی بود؟ همه ممکنات معلول خداوند متعاله. این چجوری ثابت میکنیم؟ تا حالا ثابت کردیم یا نه؟ چی؟ خب حدوث عالم اثبات شد که همه ممکنات معلول خداونده. ما ثابت کردیم که در عالم ممکن هست، این ممکن نیازمند به واجبه. اما ثابت کردیم هر چه در عالم است ممکنه و هر چه در عالم ممکن است مستند به واجب تعالی است. نکردیم ما. اون در بحث صفات در اولین صفت سلبی نفی کثرت میکنیم، نفی شریک میکنیم. پس هنوز ما اثبات توحید نکردیم. حواستون باش، خودشون هم توجه دارن که ما تا اینجا فقط ثابت کردیم که چون در عالم ممکن هست معلول هست، علت واجب میخواد. اما این که واجب منحصر در حق تعالی است، این که همه ممکنات به اون نسبت دارن، تا حالا اثبات نشد. و حالا که ما در اینجا چی میخواییم؟ علم عام خدا رو میخواییم دیگه. ظاهرش اینه، میخواییم ثابت کنیم که خداوند متعال نسبت به همه ممکنات عالمه. پس اینجا دو چیز در مقدمه اول باید اثبات بشه. یک، استناد ممکنات به حق تعالی، این از طریق برهان صدیقین ثابت کردیم، برهان وجوب امکان ثابت بود که ممکنات نیازمند به واجبند، پس بنابراین اینا مستند به واجبند. نکته دومی که در صغرا باید ثابت بشه، اثبات کنیم کل ممکنات، قید کل، همه ممکنات معلول خداوند متعالند. این تنها با برهان توحید ثابت میشه. ثابت کنیم که برای ممکنات واجب دومی قدیم ثانی نیست. ایشون میفهم؟ بله. خب بله بله، به صورت کلیش در گذشته گفته بودن، اما اثباتش برای واجب تعالی به صورت عام گفته بودن، اما تطبیقش بر واجب تعالی توی در واقع صفاته، صفات سلبی است. ای اثبات صغرا. اثبات کبرا چیه؟ یه قاعده کلی فیلسوفان دارن اینجا به کار بردن که العلم بالعله یستلزم العلم بالمعلول. یه قاعده است که اگر کسی علم به علت پیدا کرد، از طریق علت میتواند معلول رو بشناسه. اسم این برهان چی بود؟ برهان لم دیگه. برهان لم همین بود دیگه. میگفت اگر از طریق معلول به علت پی بردی، من دود میبینم میگم حتما تو اون نقطه گرماست، بریم اونجا گرم شو. این برهان ان دیگه، یعنی از طریق معلول رفتم فهمیدم گرما در اونجا رو. یه موقع از طریق علت گرما رو تشخیص میدم، آتش میبینم، الان احساس گرما ندارم، از دور آتش میبینم میگم اونجا حتما گرمه، بریم اونجا گرم شیم. علم به علت یعنی آتش مستلزم علم به معلول است، یعنی گرما. خب اینجا هم همینطوره. بگیم وقتی که همه ممکنات معلول حق تعالی باشند، همه اونها مستند به ذات حق تعالی باشند، خود حق که علت همه این ممکنات است، به خودش علم دارد یا ندارد؟ به خودش علم دارد، خودش هم علت همه ممکناته. مثل آتش علت همه ممکناته، با علم به خودش علم به همه معلولاتش هم پیدا میکنه. هر چه مستند به اوست معلوم اوست، چون علم پیدا میکند به ذات، ذات خودش علت همه این جهان ممکنه، علم به علت هم مستلزم علم به معلومه.
علم به خودش خدا استدلال لازم
نیست. این هست گفتن، بعضی ها گفتن این استدلال اخیر استدلال کاملی نیست، باید استدلال زمیمه بشود به استدلال قبل، چون شما ثابت نکردید که او به خودش عالمه. از کجا میگید که خداوند نسبت به خودش علم دارد؟ باید بگید تجرد. یعنی باید جزئی از استدلال قبل در اینجا هم بیاد. بذارید توجه داریم که جزئی از استدلال قبل بیاد این معناش این نیست که استدلال ناقصه. میگیم بله، خب چون قبلا گفتیم روشن هم هست، اونم میاریم اینجا. پس بنابراین او به خودش عالم است لتجرده، به دیگران عالم است به قاعده العلم بالله یستلزم العلم بالمعلوم. اینم استدلال سوم. خب چرا؟
تراخی هست.
این قاعده درست. این قاعده خواستم بعد از تطبیق بگم. توجه داریم این قاعده قاعده فلسفی است. دوباره مبناش صدوره. مبناش صدوره. مگر این که در اینجا یک تبیین کلامی از این قاعده بشه. ما یه جایی پیدا کردیم در همین شهر تجرید و در عبارتهای دیگر مرحوم علامه که بیانی دارن که ظاهرن از این قاعده یک فهم کلامی ارائه میکنن.
اگر فلسفی معنا
نکنیم مشکل برخورد میکنیم. خب بله مشکل برخورد میکنیم، چون فاعل فاعل مریده. الان من میتوانم نگاه بکنم به آتش بگم آتش حتما گرم میشه، اما من الان دارم نگاه شما میکنم. ده بارم دیدم شما وقتی که مثلا به علما میرسید سلام میکنید، تواضع میکنید. الان نمیتونم با دیدن شما بگم حتما سلام میکنید، چون ممکنه این دفعه سلام نکنید. فاعل قادره. شما میتوانید بگید آه فلانی چون طبعش آدم ترسو هست تا ماشین از دور میاد این میتونه رنگش زرد میشه. این میتونم بگید از دیدن این و دیدن ماشین پی ببرم که حتما الانه زهره ترک میشه، میترسن آن رنگ روزن. میتونم بگم چون طبیعیه، چون دلالتش دلالت طبیعی است. اما در باب فاعل قادر که نمیتونم بگم همیشه وقتی این ماشین رو از دور میدید مثلا عقب مینشست، حالا حتما هم الانه عقب مینشینه. نه، فاعل مریده، از دنیا سیر شده، اوضاع و احوال زندگی ها یا دیگه زندگی به درد نمیخوره، این دفعه بذار بمونی. فعال مختاره دیگه. این قاعده قاعده فلسفی است. قاعده فلسفی رابط علت و معلول رو در همه جا فاعل بالایجاب میداند، در همه جا، چه حق تعالی، چه انسان، چه فاعل های طبیعی. طبیعی همه فاعل بالایجاب هست. او میتونه این حرف رو بزنه، اما متکلم نمیتونه حرف بزنه، چون قادر صحت الفعل و ترکه. در همون حالی که میخواد این رو انجام بده میتونه انجام نده، آزاده. یه بیانی مرحوم علامه در یه جایی دارن که این رو کلامی معنا میکنن، که حاصلش اینه که منظور علم به علت یستلزم العلم بالمعلوم، یعنی خود فاعلی که داره این کار رو انجام میده، منی که الان خودم دارم این کار رو انجام میدم، چون فعل فعل منه، به فعل خودم که عالمم. این قاعده دیگه قاعده فلسفی نمیشه. علت از علم به خودش میتواند علم به معلول پیدا کنه. بلا منی که اینجا نشستم نسبت به فاعل مختار علم ندارم. به تعبیر دیگری قاعده رو میپذیریم، اما در تطبیق بر مصداقش دقت میکنیم. بله، علم به علت مستلزم علم به معلوله. در غیر فاعل مختار من میتوانم علم به علت پیدا کنم، پس علم به معلول پیدا میکنم. در فاعل مختار مشکل این است که من علم به علت ندارم. منی که الان اینجا نشستم نمیتونم درون شما رو بخونم که علت، که نمیتونم معلول شما رو تشخیص بدم چون علم به علت ندارم. شما کی هستید؟ شما یه انسانی هستید، باهوشید، قادرید، عالمید. اگر من تمام زوایای وجودی و اراده شما و خصوصیات رو بدونم، میتونم بگم فعل شما چیه. اما این در باب انسان عادی قابل تحقق نیست. پس قاعده رو میپذیریم، اما تطبیقش بر فاعل قادر رو منحصر میکنیم به خود فاعل، کسی که خودش علته. من نسبت به افعال خودم با علم به خودم میتونم علم به فعل خودم رو بشناسم. من میتونم دارم چیکار میکنم، اما دیگری قدرت تشخیص من رو نداره، چون علم به علت نداره. پس قاعده رو استثنا نمی‌کنیم، ما قاعده به عمومیت خودش باقیه. اما در فاعل قادر چون فرد بیرونی نمیتونه علت رو به تمامی بشناسه، معلول رو نمیتونه بشناسه. اما خداوند متعال که خودش میتونه بشناسه، ما که خودمونو میتونیم بشناسیم، ما علت فعلمون هستیم. اگر من به خودم علم پیدا بکنم، هر چیزی که مستند به خودم هست رو میشناسم، چون فعل انجام میدم، دقیقا میدانم دارم چکار میکنم. حالا این نکتم تو پرانتز، اگر به ظاهر این قاعده بخوایم تمسک بکنیم، اما اینجا بینید کاربرد داره، چون در اینجا میگیم خداوند متعال علت است، علت هم به خودش علم دارد، علم به علت که پیدا کرد، به ذات خودش پیدا کرد، علم به افعالش هم پیدا میشه، مشکل نداره.
اون تفاوت تغییر فلسفی تو کلامش
از نظر عنوان قاعده فرقی نمیکنه، تطبیقش
تطبیق خدا
میکنه. اونا چجوری تطبیق میکنن؟ چون خدا رو فاعل بالایجاب میدونن. پس بنابراین منم اگر علم پیدا کنم به خداوند متعال، میتوانم تشخیص بدم معلولش رو. حال در باب خدا بذاری کنار، در باب یه انسان دیگه، من اگر این فرد رو بشناسم با تمام خصوصیت، میتونم بگم آیه به ضروره این کار رو میکنه. اما در باب فاعل مختار شما این نمیتونید بگید. منی که دارای حریت و آزادی هستم، الان میخوام آب بخورم، شما میگید من فلانی میشناسه ما تشنه است، داره از تشنگی هلاک میشه، این آبم که خیلی آب خنکیه، بنابر نظریه فلسفی من حتما آب میخورم، میتونم تشخیص بدم، تو رابطه علیت بالایجابه. اما بنابر کلام که من فاعل مختارم، صحت الفعل و ترکارم، همون آخرین لحظه اصلا دارم میمیرم از تشنگی، دستم هم بردم بخورم، همون از همون میتونم ترک. این است که شما از علم به من نمیتوانید علم به معلول پیدا کنید، مگر که سر جای من بنشینید.
در مورد خداش تعالی مشکل. یکیه.
بله بله یکیه. چرا؟ نسبت به هر کی نسبت به خودش. چنان که ما هم نسبت به خودمون که علم پیدا میکنیم، علم به معلول خودمون پیدا میکنیم. تفاوت در کجاست؟ فیلسوف میگه شما نسبت به فاعل قادر می توانید علم به علت پیدا کنید، به خودش پیدا کنید، معلولش رو تشخیص بدید، می تونید پیش بینی کنید فعلش رو. اما متکلم میگه فعلش قابل پیش بینی نیست. حالا یه بحثای بسیار مهم امروز در فلسفه ذهن هست، خیلی مهم، کاربرد هم داره، همینه. بین فیلسوفان ذهن الان بحث هست که آیا می توان افعال انسانها رو پیش بینی کرد یا نه. این بحثی که جامعه شناسی داریم، شما میدونید رفتار مردم رو پیش بینی کنید یا نه؟ اونایی که بر اساس علیت بحث میکنن، میگن قابل پیش بینی نیست، میتونه میاد توی انتخابات فلان مردم این کار میکنن. اگه اتفاقات اقتصادی بیفته، مردم چنین واکنشی نشون میدن. همه چیز به نفع قطعی قابل پیش بینیه. اما بنا بر نظریه هایی که غالب اختیار هستن در بین فیلسوفان غربی، میگن نه ممکن نیست. یعنی فرق بین پیش بینی در علم تجربی و علوم انسانی همینه. این بحثا کاربرد داره، یه بحث جنجالی است، مقالات کتابای مختلف نوشتن. اینا میگن فرق است. دو گروه الان تو غرب، عده‌ای میگن انسان شناسی عین طبیعت شناسیه، همطور که من میتونم تشخیص بدم الان فلان سیاره، فلان ستاره جاش کجاست، دارای چه آثاریه، میتونم تشخیص بدم یک سال دیگه، سه ماه دیگه، این انسان‌ها چجوری رفتار از خودشون بروز میدن، فقط باید برم علل بشناسم. گروه دوم میگن نه، چون فاعل مختاره اصلا فعلش قابل پیشبینی نیست. این است که میگن علوم انسانی روشش با علوم طبیعی و تجربی تفاوت میکنه. این توجهش این مبنای اون بحثه. خب حالا موقعی صادر شده، حالا یه بحث، حالا
زمانی نمیتونه داشته باشه،
بله بله. بله اون هم طوره. این حالا فعلا در مورد علم پیشین نیست، فعلا علم به ممکنات.
اگر اینجوری بگیم فاعل مختار اصلا فعل خودش نمیتونه سبق زمانی داشته باشه علمش، خب از این نظر فاعل مختار با دیگرانش فرق نداره، چون همون زمان که علم صادر میشه، همون زمان که فعل از فاعل مختار صادر میشه، خودش علم به
فعلش بدم
کنه، دیگران هم که دارن
فعلشون نه علم. نه نه، این حال تفاوت میکنه. البته این اشکال وارده و این رو در واقع چون ما قاعده ان العلم بالعلم یستلزم بالمعلول رو قبول نداریم، یعنی اشکال شما وارده چون این قاعده در باب فاعل مختار اصلا صادق نیست، اما در مقام جواب میشه توضیح و توجیه داد. عملا
هیچ فرق ثمره‌ای نداره غیر از اینکه یکیش علمش سبت و رتبی داره به فعل، دیگه
رتبتا
علمشون متأخر از
شدود فعل. یکی اینه، یکی در باب حقیقت اون فعله که اون فعله رو من علم دارم، گاهی یه ظاهر از اون فعل رو میبینم یه حقیقتش رو میبینم. فهم منی که الان دارم یه فعلی رو انجام میدم، فعل رو حقیقتا میشناسم، نیت انگیزهی که دارم، همه جوانبش ها، فرایندش همه رو میشناسم. شما فقط می‌بینید من لیوانو برداشتم آب خوردم، این تنها حقیقت این فعل من نیست. چرا خوردم؟ چگونه خوردم؟ به خیلی سوالات شما نمیتونید پاسخ بدید، اما منی که فاعل هستم چیه؟ پاسخ میده. پس علم حقیقی به معلول نیست. بله قبول دارم این بحث یه بحث محل مناقشه ایه. حال در همین حد خواستم بگم که مبانی کلامی و فلسفی رو باید اینجا رعایت کرد و مرحوم علامه یا این استدلال رو نباید بپذیرن که پذیرفتن، البته در اینجا در بعضی از آثار دیگرشون نپذیرفتن به این شکل، اگر بپذیرن باید این قاعده فلسفی رو هم بپذیرن و این قاعده فلسفی با مبناییشون سازگار نیست، مگر با اون توجیهی که عرض کردم که این رو در باب علتهای یعنی فاعلهای مختارم بگم. الوجه الثالث ان کل موجود سواه ممکنه، هر چیزی غیر خداوند ممکنه. الا ما یعتی فی باب الوحدانیه، اونجا میگیم که واجب دوم نداریم. و کل ممکنن فانه مستند الى الواجب اما ابتداعا او بوسائط الا ما تقدم، و هر چیزی که ممکن است در نهایت به واجب میرسه، یا مستقیم مثل صادر اول یا به وسائط مثل عالم طبیعت. علامات تقدم کجا بود؟ در برهان وجوب امکان، برهان صدیقین، اثبات ثانی. و قد سلفه، این رو در مقصد اول دارن در بحث علیت، ببینید و قد سلفه ان العلم بالعله یستلزم العلم بالمعلول، گذشت که اگر کسی به علم به علت پیدا کنه، این علم به معلول هم پیدا میکنه. پس والله تعالی عالم بذاتهی الا ما تقدم، بنابر اون چیزی که در دلیل قبل گفتیم به ذاتش عالم است، فهو عالم به غیره. میفهمند والاخیر عام، اینو سریع اشاره کنیم. ایشون میفرمان فرق دلیل سوم با دو دلیل قبل در اینه، دو دلیل قبل محدودیت داره، علم عام و شامل خدا رو ثابت نمی کنه، اما این دلیل اخیر عام است از هر جهت، ثابت می کنه هم ممکناتی که موجودن، هم ممکناتی که معدومن، هم ممکناتی که در ذهنن، هم ممکناتی که در خارجن، حتی اثبات می کنه امور ممتنع رو خدا علم داره، حتی علم به ممتنعات هم در اینجا اثبات میشه، به خلاف دو دلیل سابق که در دلیل اول که چی بود؟ اتقان سن محدودیت داره. چرا محدودیت داره؟
فقط به اون چیزی واقع شده، اون چیزی که
حتی در بین واقع شده ها اون چیزی که ما نزد اتقانش رو دیدیم، ما در محدوده‌ای که اتقان سن رو ثابت کردیم میتونیم بگیم خدا عالمه. آقا یه گوشه عالم اتقان سن نداره، خب معلوم خدا نسبت به عالم نیست، نوز از دستش در رفته. پس اون مقداری که ما میتوانیم اتقان سن رو ثابت بکنیم، علم ثانه رو میتونیم ثابت بکنیم. و دلیل اول کسی ممکن بگه شما همه عالم رو که ندیدید که اتقان سن رو ثابت کنید. باز نسبت به دلیل دوم هم چیه؟ عام‌تره، چون در دلیل دوم یه نقص وجود داشت. نقصش چی بود؟ فرمودید علم به مجرداته و ظاهر استدلالم بیش از مجردات رو ثابت نمی‌کنه. این از یه جهت، از یه جهت دیگه میشه گفت اولی و دومی عام‌تر از سومی هست. این رو نگفته دیگه ایشون. از چه جهت؟ از جهت علم خداوند به ذاته، هم در برهان اول دیگه نفهم مرحله، هم در برهان اول هم در برهان دوم، هم علم به غیر ثابت میشه هم علم به ذات ثابت میشه. با این تفاوت که در برهان اول، اول علم به اشیا ثابت میشه، به غیر ثابت میشه، از طریق غیر علم به ذات ثابت میشه. میگیم چیزی که به دیگری به فعلش عالم است، به خودش هم عالمه. اول از فعل شروع میکنیم. اما در دلیل تجرد از کجا شروع کردیم؟ از علم به ذات. گفتیم مجرد است، عالم به ذات است، پس عالم به غیره. پس میشه گفت اخیر از جهت معلوم عمومیت دارد و اهم از اون دوتاست. اون دوتا از جهت علم به ذات، علم به خود ثانه اهم
است.
چی؟ خب بله دیگه، میگفتیم کسی که علم دارد به فعلش، یعنی به خودش علم داره، میدونه داره چیکار میکنه. اینجوری
دلیل جامعه که علم الهی رو به صورت کلی ثابت
بکنن نبود
یا
کدوم
مطرح نشد
دیگه، در مجموع ادله دیگه، دلیل اخیر یه بخشش ثابت میکنه. بله بله، نه جامعیتش، بله تو جامعیتش. اگر شما علم به ذات رو از تجرد بگیرید، علم به غیر رو از طریق دلیل سوم استناد بگیرید، این برهان خودش تمام، هم علم به ذات ثابت میکنه هم عمومیت نسبت معلوم.
سوم متکلمین مثلا قبول ندارم.
خب میگم حالا با یه وجهی میتونیم این رو بگیم. از در متکلمان من یه دلیل گفتم اول بحث که ایشون متعرض نشدن، او چی بود؟ گفتن اگر خود قدرت و قادریت وقتی ثابت شد، لازمه قادریت علم. نمیشه بگیم کسی قادر است، تشخیص میده، گزینش میکنه اما علم نداره. حالا این دیگه انشاءالله عبارتش خودتون بخونید.